در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. خدایا کیست که بر تو وارد شد و درخواست مهمانی کرد و تو مهمان نوازی نکردی؟ کیست که به امید عطای تو به درگاهت آمد و محرومش ساختی؟ رواست که من از درگاهت محروم برگردم، در حالی که من مولایی معروف به لطف و احسان جز تو نمی شناسم. خدایا چگونه تو را فراموش کنم در صورتی که تو همیشه مرا در نظر داری، و چگونه از تو غافل گردم در حالی که پیوسته مراقب احوال من هستی. ما با نام و یاد خداوند متعال آغاز کردیم، خدایی که در همین نزدیکی است، از رگ گردن به ما نزدیکتر و هر لحظه از احوال ما با خبره. و خصوصا این ماه، ماه رجب، ماهی است که باید توجه و عنایت ما به امور معنوی بیش از همیشه باشه. سلام میکنم به شما دوستان خوبم و سلام میکنم خدمت سرکار خانم نیچیزاده عزیز، مهمان برنامه سمت خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه خوبانی که ماه رجب رو گرامی میدارن، با ویژگی های بسیار زیبا و قشنگی که این ماه داره و فراوانی رحمت الهی از آسمان. فردا شب رو دوستان خوب ما میدونن که شب آرزوهاست، شب لیلت الرقائب، شبی که در حقیقت باید دست هامونو به سمت آسمان ببریم و یک بار دیگه رمز بندگی و راز بندگی رو بیش از پیش تجربه کنیم و از خداوند بخوایم که به ما رضایت همیشگی رو در مدار اطاعت خودش عنایت بکنه.
متشکرم. انشاءالله که در این شب بسیار گرانقدر هم دعای خیر شما، هم دعای خیر دوستانمون بدرقه راه همه عوامل برنامه سمت خدا باشه. اما بحث اصلی برنامه ما آسیب‌های اخلاقی در خانواده است. ببینیم که کارشناسمون برای این هفته چه چیزی رو به عنوان یک آسیب اخلاقی در خانواده در نظر گرفتن. بسم الله.
دل شکستن یکی از اون چیزاییه که معمولا ما خیلی جدی نمیگیریم. وقتی که کاری میکنیم، حرفی میزنیم، جوری نگاه میکنیم که دل دیگری میشکنه، خیلی راحت احیانا از کنارش میگذاریم. فکر میکنم مقوله دل شکستن جز اون موضوعاتیه که باید توی خانواده و توی روابط عاطفی درون خانواده بهش به طور جدی بپردازیم.
پس در واقع بحث این هفته ما دل شکستن هست و اینکه چه کار کنیم دل دیگران رو نشکن.
دقیقا.
انتخاب خوبیه، من تشکر میکنم.
خواهش میکنم. این در حقیقت انتخابیه که بر اساس پیام‌های دوستانمون، چه ایمیل‌هایی که زدن، چه پیامک‌هایی که داشتن، نشون میداد که به نوعی این دلشکستگی ها تبدیل شده به یک ورشکستگی های عاطفی و ایجاد مشکل کرده توی روابط. به همین دلیل در حقیقت این موضوع رو انتخاب کردیم.
از توجهتون متشکرم.
زنده باشید. ببینید، ما نوع نگاهی رو که داریم نگاه اعتدال هویتی، اعتدال روحیه که قرآن این فرمول رو برای ما میگذاره، اعدلو هو اقرب للتقوی. تعادل هویتی برای خودتون ایجاد بکنید که راه میونبر خوشبختیه، چون تقوا راه رسیدن به بهشت ملکوتی در دنیا و آخرت. در نگاه و اندیشه اهل بیت علیهم السلام که اسرار خوشبختی رو به ما آموزش میدن این هست که مراقب باشید مبادا رفتار شما دل دیگران رو بشکنه و دچار غم و اندوهشون بکنه. برای اینکه ما از این نوع رفتار بتونیم دور شیم، آسیب‌های جدی رو که در اثر این رفتار گرفتار می‌کنه ما رو بهمون یادآوری می‌کنن. از پیامبر داریم که می‌فرمایند هر کس مؤمنی رو غمگین کنه، با نگاهش، با رفتارش چجوری طرفو تغییرش کنه. این آدم به خاطر غمی که تو دل این مؤمن ایجاد کرده، انقدر آسیب به سمتش میاد، انقدر ظلمت‌های درونی و بیرونی او رو احاطه می‌کنه که ویژگی اصلیش این خواهد بود که این آدم اگر همه دنیا رو به فردی که غمگینش کرده ببخشه، فرض کنیم هم مالک همه دنیا باشه، اگر همه دنیا رو هم به او ببخشه،
کفارش نیست.
نیست. و خداوند در قبال این بخشش برای او پاداش قرار نمیده. این روایت رو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کتاب شریف بهار ازشون نقل میشه. خب ببینید این عظمت این خطر بزرگیه که همه ماها رو تهدید میکنه اگر مراقبت نکنیم نسبت به نوع رفتارمون. ببینید بارها بعضی از موارد رو اشاره کردیم، من میخوام بعضی ها رو دوباره تکرار کنم و بعضی ها رو هم که نگفتیم خدمت دوستان عرض کنم. مواردی که مثلا کسی میره خواستگاری، توی خواستگاری رفتن توی نوع برخورد و تعاملش جوری برخورد میکنه که دل اون خانواده رو میشکنه، نوع نگاه کردن مثلا به سرویس این خونه، به پرده و فرش و احیانا مبل این خونه طوریه که یه نگاهی همراه مثلا این که خب مثلا مگه اینا چی هست، چقدر مگه میارزه، یا امکان داره تو حرف زدنش جوری شروع کنه به گفتن از دارایی های مادی و معنویش که دیگری رو تحقیر کنه. آره من که همه بچه هم درس خوندن، ما که همه اینا مثلا فلان موقعیت علمی یا اجتماعی رو دارن، حالا اینا خانواده ای هن که خیلی هم ویژگی های منحصر به فرد احیانا ندارن یا دارن، ولی این آدم احساس میکنه که باید خودشو به رخ بکشه. به رخ کشیدن یکی از اون زمینه های آسیب دل شکستنه، همون زمینه تفاخری که گفتیم. یا مثلا نفس این که توی نوع برخوردهایی که بین افراد میشه توی این بحث خواستگاری، اومده این جلسه صحبت کردن، گاهی اوقات برای خواستگاری مثلا این یه عالمه زنگ میزنن تا برن دیدن دختر خانم و خانوادش
و سوالای عجیب و غریب و از پشت تلفن میپرسن.
بله دقیقا، و طوری میشه که کاملا این فرد احساس آسیب میکنه، یعنی حس میکنه که یعنی من اینقدر فقط میارزیدم. این دل شکستنه خیلی جدی توی مسائل خواستگاری متاسفانه رخ میده، از اون سوالهای عجیب غریب، از اون نگاههای سرزنشگر و از اینکه حالا احیانا این جلسه خواستگاری به نتیجه‌ای نرسیده، خانواده داماد رفتن، بعد دیگه پشت سرشون رو هم نگاه نمی‌کنن. تماس نگرفتن مجدد جزو اون مواردی که خیلی جدی به خانواده دختر و دختر آسیب روحی میزنه و این اون چیزیه که دقیقاً باید اینجا روایت پیامبر رو به خاطر بیاریم و حواسمون باشه که ما دوچار یک نوع شکست روحی و عاطفی میشیم وقتی که دل دیگران رو میشکنیم، چون در اندیشه اهل بیت هست که خوارترین و ذلیلترین آدم کسیه که به دیگران اهانت میکنه. امکان داره بعضی از دوستان ما بگن که نه خب ما آخه نظرمون منفیه دیگه، خواهی نیچی مگه نمیدونید وقتی که نظر خانواده داماد منفی باشه، دو سه روز که میگذره زنگ نمیزنن، خانواده عروس خودش میفهمه که نظر خانواده داماد منفیه. این عرفه، عرف غلطیه. ما با در مقابل رفتارهایی که عادی شده اما غلط مشهوره ایستادگی بکنیم، اصلاحش بکنیم.
درستش چیه؟
ببینید وقتی که این خانواده به نتیجه مثبت رسید، خب خیلی طبیعی زنگ بزنه تشکر بکنه، فرصت بعدی رو بگیرن و ادامه بدن ماجرا رو. اما اگر به این نتیجه نرسیدن، خب از بین چندین خواستگاری که رخ میده قطعا یه دونه انتخاب شده دیگه، اما در مورد ما بقی شما یه عالمه با خودتون آسیب امکان داره بیارید. چیکار باید بکنید که این آسیب ها از بین بره؟ وقتی که این دختر خانم یا خانوادهش به هر دلیلی تو ارزیابی شما به نتیجه مثبت نرسیدن، شما اجازه بدید من این کلمه رو عرض بکنم، شرعاً لازمه اخلاقی که شما تماس بگیرید بابت زحمتی که ایجاد کردید، بابت گفتگویی که داشتید، یه تشکر و یه عذرخواهی و یک آرزوی خوشبختی برای اون دختر. این حد اقل کاریه که میشه انجام داد و این حد اقل ها روز قیامت حد اکثره.
یعنی خیلی مسئله جدیه. مثلا اینه که شما میبینید گاهی اوقات خانواده پسر مثلا میره چند جا خواستگاری، هنوز اولیه رو دستی به دستی جنسه، سراغ دومی و سومی میره که از جهت اخلاقی کاملا غلطه و از جهت شرعی هم محل اشکال هستش که هنوز یه خواستگاری به نتیجه نرسیده. یهو میبینید دو تا سه تا دختر دیگه معرفی میکنن، بعد این اصلا دچار یه نوع تنوع و طلبی میشه که نمیدونه بعد چیکار بکنه، هم خانواده داماد هم خود داماد. توی این نوع برخورد و تعامل باید دقت بکنه که با خودش بار گناه و بار رنجش دیگران رو حمل نکنه. ما گاهی اوقات از خودمون سوال میکنیم چرا مثلا فلانی تو زندگیش انقدر مشکل داره با اینکه آدم خوبیه. گاهی اوقات باید پشت سرمون رو نگاه کنیم، بعضی از خوبی‌ها رو جاهای دیگه جا گذاشتیم، جای دیگه داریم دنبالش میگردیم. ببینیم واقعا آیا ما ادب اخلاقی و ادب دینی رو توی آداب خواستگاری رفتن رعایت میکنیم یا رعایت نمیکنیم. خانم میشه ما بخوایم زنگ بزنیم ناراحت میشن، غصه میخورن، ما نمیخوایم اینجوری بیشتر اذیت میشن. ما خب بلد نیستیم چی بهشون بگیم که ناراحت نشن. خب ما خیلی آدمای صریح و روشی هستیم، اگر بهشون بگیم که مثلا ما قد دختر شما کوتاه بود یا بلند بود یا اینکه مثلا شما توی نوع برخوردتون برخوردی داشتید که با خانواده ما نمیخونه، ما از جهت نوع موقعیت اجتماعیمون به شما نمیخوریم، اینا بیشتر ناراحت میشن. همون بهتر که هیچی نگیم، خودشون میفهمن. ما نیازی نداریم که بهانه گیری منفی کنیم. شما میتونید بهانه گیری مثبت کنید. این فرمولیه که ما همیشه خدمت دوستان عرض کردیم. شما میتونید از لیوانی که نیمه پر و نیمه خالیه، نیمه پرش رو ببینید، خوبی هاشون رو بگید، ولی بگید ما توی جمع‌بندی نهایی به این نتیجه رسیدیم که نمیتونن اینها زوج موفق و خوشبختی باشن. تصمیممون هم جدیه و از این جهت از شما تشکر میکنیم، ولی آرزوی خوشبختی رو هم داریم برای دختر شما. من فکر میکنم که خیلی وقتا سایه آسیب‌های رنجش‌ها خیلی از توفیقات رو از ما میگیره. یعنی این نگاه اهل بیت هست که خیلی وقتا ما توفیق بعضی از عبادات، توفیق بعضی از لذت‌ها، رضایت‌ها رو تو زندگی میبازیم جای دیگه‌ای، چون در حقیقت انبان زندگیمون خالی شده از رعایت حال دیگران، رعایت دل دیگران. ببینید نوع نگاهی که خداوند در مورد پیامبر داره، میفرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب. ای پیامبر، اگر تو خیلی آدم سفت و محکم و سختی بودی، انقدر که نشه در تو در حقیقت با تو گفتگویی کرد، تعامل زیبا و دلنشینی کرد، لنفظ من حولک، مردم از دور تو پراکنده میشدن. آدمایی که دل دیگران رو میشکنن معمولا ویژگیشون اینه که دیگران از دورشون پراکنده میشن. یعنی حتی اگر یه پدر بزرگ باشه، یه مادر بزرگ باشه، زبونش یه کمی تیز باشه، انتقادا رو اینقدر روک و صریح میگه یا اینقدر هر چیز کوچیکی رو بزرگ میکنه که مثلا این چه جور غذا پختنیه، شماها مهمون دعوت کردید، چرا مثلا غذاتون شوره، چرا نمیدونم مثلا خونتون چرا مرتب نبوده. نوع انتقادی که میکنه اینقدر صریحه که دل طرف مقابل رو شکسته. ما میخوام دقت بکنیم روی مصادیقی که دل شکستنه و احیانا از کنارش عبور میکنیم. به خودمونم میگیم نه، ما چون آدمای صادقی هستیم، خیلی هم صریحیم، نمیخوام باش سرشون حرف بزنیم، بذار جلو روشون بگیم. اینجا اهل بیت خیلی جدی به ما میگن کسی که مؤمن رو بهش اصطلاح طعنه زدن به مؤمن رو داریم، کسی که به مؤمن در روبروش طعنه بزنه، این آدم بسیاری از خیرها و برکت‌ها رو تو زندگیش میبازه. به اسم اینکه من آدم صریح و صادقی هستم، حق ندارم دل دیگران رو بشکنم. مثلا امکان داره کسی خیلی آدابدان باشه، خیلی اهل مراعات‌های ویژه باشه، بعد توی نوع برخوردش، توی نوع مسافرتش، توی نوع مهمونداریش دقتایی رو میکنه. اگر احیانا خودش حالا مهمان بشه یا کسی که نزدیک به او هست مهمانی رو بده، فوری دونه دونه شروع میکنه به ایراد گرفتن، بعد یه جوری هم میگه که نیومونی تو آشپزخونه نشسته داره گریه میکنه، اون یکی رفته توی اتاق دیگه مثلا کلی داره قصه میخوره. زمینه قهر و دوری و آسیب پیدا میشه برای چی؟ به خاطر اینکه خیلی راحت به خودش اجازه داده هر حرفی رو بزنه، هر جوری که دلش میخواد بگه. نوع گفتن ما، نوع رفتار ما، گاهی اوقات هستش که مثلا کسی میاد از دوستان شما، از شما یه جزوه درس میخواد، یه کتاب میخواد، شما به هر دلیلی نمیخوای این کتاب رو بهش بدی، یا مثلا بد سابقه شده، گرفته تحویل نداده به موقع، یا گرفته آسیب بهش زده، یا اینکه دقیقاً شب امتحانی که شما خودت هم احتیاج داری میخواد بگیره. بالاخره یه دلیل منطقی احیاناً پشتش وجود داره، چون اتفاقاً یکی از اون مواردی که به ما گفتن مراقبت کنید که مبادا کسی به شما نیاز داشته باشه، کاری رو بتونید براش اصلاح بکنید، نیاز او رو برطرف بکنید، در این اینکه توانمند هستید اهمیت ندید. اینجا خداوند شما رو محتاج خواهد کرد، کسی که به رفع نیاز مؤمن توجه نکنه. یه موقع هست من خودم میتونم مشکل او رو حل کنم، یه موقع میتونم زمینه رو فراهم کنم که دیگران مشکل او رو حل کنم. توی یه همچه حالتی شما نمیخواید دلیل منطقی دارید، این آدم غیر منطقی نمیتونه استدلال منطقی شما رو بپذیره. شما نه حق داری دروغ بگی، نه حق داری دلش رو بشکنی، نه حق این رو داری که در حقیقت توی رفتارت رفتاری رو انجام بدی که با رضایت خدا نمیخونه. به نظر شما بهترین رفتاری موقعیت چیه؟
نمیتونم حدس بزنم.
تلقی این هستش که من باید زمینه ای رو فراهم بکنم که او نیازش برطرف بشه بدون اینکه به من آسیب برسه و بدون اینکه من به دل او آسیب بزنم. امکان داره کسی بگه که خب من بهش میگم تو همیشه مثلا کتاب رو گرفتی از بین بردی، من اصلا دلم نمیخواد بهت کتاب بدم. خب بخوان اینکه دل شکستن نمیشه. چرا دل شکستنه؟ وقتی که او خیلی نیاز داره، چون ما نیاز طرف مقابل رو گاهی اوقات در نظر نمیگیریم، نیاز او و اضطراری که او پیدا کرده شما اون رو به سمت شما آورده که شما رفع نیازش رو بکنید، اما شما خیلی راحت در حقیقت رو قله نشستی میگی نه من الان خودم احتیاج دارم نمیتونم بهت بدم. گفتن این که چجوری شما میتونه به این آدم بگی که امکان پذیر نیست برات، که توضیح این که من الان به این جزوه احتیاج دارم، در صورتی که خودم بیام بخواد مثلا کپی بگیرم بهت بدم امکان پذیر میشه، ولی الانم متاسفانه وقتش رو ندارم. من گاهی اوقات ازم سوال میکنن بعضی از دوستان توی شهرستان جاهای مختلف، بعد از جلساتی که داریم میگن که فلانی مثلا شماره تلفن تو اگر میشه بده برای اینکه ما مشاوره بخوایم بگیریم.
اگر بگید نه دلشون میشکنه.
بله قطعا، و فکر میکنن که حالا چون که احیانا حالا برنامه تلویزیونی هستش ما داریم گرون فروشی میکنیم، بگیم نه میخوایم مثلا خیلی برای خودمون یه جایگاه ویژه قائل بشیم. من واقعیت رو بهشون میگم و واقعیت رو سعی میکنم جوری بگم که بدون اینکه اونها دچار آزردگی بشن. زبان گفتگوم این هست، جمله ای که به کار میبرم این عبارت رو میگم، میگم ببینید من شرمندم از اینکه بخوام شماره رو بدم، امکان پذیر برام نیست، و دلیلش هم اینه که چون شما اگر تماس هم بگیرید من حتی نمیتونم جواب بدم، فقط شرمنده میشم. وقتی که این رو با نهایت صداقت میگم که واقعا برام امکان پذیر نیست، بیش از 98% افراد در عین اینکه شاید مثلا دلخور بشه ولی دل شکسته نمیشه. یعنی فکر نمیکنه که آها این آدم نمیتونه بفهمه که مشکل من چیه، من چقدر مشکلم جدیه. من میخوام دقت بکنیم توی نوع برخوردامون و نوع رفتار. گاهی اوقات هستش که مثلا برای شما کسی هدیه ای میاره، مشهد رفته، کربلا مشرف شده، مکه رفته، یه مسافرت رفته، رفته کیش، رفته کشور دیگه، برای شما هدیه ای رو آورده. چجوری امکان داره شما این هدیه رو دریافت بکنی که دل او بشکنه؟ تو دریافت کردن امکان داره چه برخوردی بکنی که دلش بشکنه؟
مثلا اینکه نپسندیدنتون رو نشون بدین، یا اینکه بگین که مثلا من شبیه اینو داشتم،
یا اینکه فوری از قیمتش بپرسید، بگید که مثلا اینقدر کم بود، چه چیز ارزونی گرفتی، من که یه عالمه خیلی بهتر از اینو دارم، بعد بریم مثلا اون چیزایی هم که داره بیاره بذاره، یا اینکه بدون اینکه قدردانی جدی کنه بذاردش کنار. حتی استفاده نکردن از اون یه جوری دل شکستنه. حالا امکان داره دقیقاً این حالت توی هدیه دادن هم رخ بده، یعنی امکان داره کسی با نوع هدیه دادنشون، هدیه دادن امام رضا علیه السلام فرمودن که کینه رو از دل میبره، تاکید شده به ما که هدیه بدید اما حواستون باشه برای رضای خدا،
درست.
نه برای اینکه کاسا اونجا رود که قدح بازاید، برای اینکه بخواید سهم بیشتری پیدا بکنید.
شما یک بار گفتید که هدیه دادن نوعی صدقه است.
دقیقاً، بالاتر از صدقه است. در روایت داریم که از امام صادق علیه السلام که من اگر بدونم مؤمنی به چیزی احتیاج داره برام دلنشین تره که به او هدیه بدم به جای اینکه بهش صدقه بدم. یعنی این هدیه دادن چون اون کرامت فرد رو هم حفظ میکنه دیگه. حالا توی هدیه دادن امکان داره چه جوری کسی دل دیگری رو بشکنه به نظر شما؟
بفرمایید.
وقتی که کسی هدیه ای رو بیاره که نسبت به شأن و شونات طرف مقابل اهمیت نده یا تبعیض قائل شه. این تبعیض بابیه که متاسفانه خیلی بازه. مثلا شما میدید یه عروسی میره عروس خانم آقا دومادی مثلا رفتن مسافرت بعد از حالا چندین سال هدیه گرفتن. عروس خانم واسه مامان خودش یه هدیه خیلی جدی محکم میگیره و برای مادرش میگه حالا یه چیزی بگیریم، یه چیزی از وسایلش واسه خونه مثلا بگیره. برای مادر یه هدیه مثلا کاملا شخصی گرفته، همونجوری که تو روز مادر روز پدر هم امکان داره این اتفاق متاسفانه بیفته. یا برعکس امکان داره مادر شوهر این کارو بکنه، مثلا برای این عروس خیلی جدی همه جور هدیه ای رو تهیه میکنه، اما برای اون یکی عروس نه، یه هدیه خیلی کوچیک. این تبعیضهایی که گذاشته میشه، گاهی اوقات پدر و مادر هم نسبت به بچه‌هاشون این کارو میکنن. مثلا پدر و مادر میبینن که یکی از بچه‌هاشون خیلی حرف گوش کنه، خیلی اونجوری که دلشون میخواد به دل اونها راه میره، همه جور حمایت مالی میکننش، حمایت معنوی میکنن، مراقبت ازش میکنن، کم توقع ازش هستن، اما بچه‌های دیگر رو نه، انقدر تحویل نمیگیرن. اینا جزو اون مواردی که دل شکستنایی که متاسفانه دودش هم تو چشم کسی که دل شکسته میره، هم تو چشم اون کسی که دل رو میشکنه. اون کسی که دلش شکسته زمینه یه بیماری توش ایجاد شده که اهل بیت ما میگن این بیماری رو مراقب باشید، بدجور بیماریه، کینه. کسی که دلش میشکنه مثل این مونه که دستی که خیلی عمیق ببره، اگه مراقبتش نکنی چرک میکنه، درسته؟
درست.
کینه عفونت روحه، یه سرطان اخلاقیه. آدمی که مدام در معرض کم توجهی، بی احترامی و عدم رعایتش قرار میگیره، مثلا یه عروسی میره خونه مادرشوهر، مادرشوهری که میره خونه عروس، ولی اونجوری که باید قدر نمیبینه و اصطلاحا بر صدر نمینشینه به صورت معمول متداول، این آدم بعد از یه مدت دلش چرکین میشه. اصطلاحی که مردم استفاده میکنن، میگن دل چرکین شدم، همون کینه هست. یعنی تو دلش یه احساس آزردگی داره که حتی امکان داره اسم این آدم هم دیگه بشنبه آزرده شه. گاهی خود توی نوع برخوردهایی که ما داریم، مثلا میبینید که یه عروس و مادرشوهر با همدیگه رابطهشون احیانا به هر دلیل خوب نیست، بعد عروس خانم مثلا اجازه نمیده که حتی نوه ها رو مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ ببینن، دیگه من خوشم نمیاد اصلا اینا برن. ببینید این دل شکستنیه که قطعی، زمینه قطعیش خیلی به زودی خودشو نشون میده. همین بچه‌هایی که شما از پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ جداشون کردی و این زمینه رو فراهم کردی برای اینکه دو نفر که با همدیگه ارتباط عاطفی عمیق باید برقرار کنن و تو این ارتباط عاطفی به یه تعادل عاطفی برسن، بینشون فاصله انداختی، خداوند بین تو و اون کسانی که دوست داری قطعا فاصله میندازه. اصلا شک نکن، چون قانون عالم قانون کنش و واکنشه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خوبی خوبیه و این اثرتون فلاحه. وقتی یه بدی میکنه اول به خودت برمیگرده. من دیدم متاسفانه پدر بزرگا و مادر بزرگایی که میگن ما حسرت اینو داریم که مثلا نوه‌مون رو ببینیم، اما چون عروسمون از ما خوشش نمیاد، نه خودش میاد نه اجازه میده بچه‌ها رو بیارن. برعکس اینم امکان داره رخ بده، یعنی این امکان که مثلا پدر و مادر آقای داماد مثلا خیلی دلشون نخواد عروس خانم رو ببینن، یعنی نوع برخوردشون طوری هستش که میگن نه تو اگه میای پسرم خودت بیا ولی خانومت نیاد. این رو هم من متاسفانه دیدم. اینا جز اون دلشکستنهای عمیقه که اثر نزدیک و سریعش اینه که روابط عاطفی بین اینها خب دچار شکنندگی میشه. معمولا سر هر چیزی اصطلاحا هم با همدیگه دچار چالش و استکاک میشن. در آینده نزدیک زندگی اینها چون ورشکستگی عاطفیه، این ورشکستگی عاطفی وقتی خیلی زیاد بشه فرد خودشو میبازه، ضریب عزت نفسش میاد پایین. اگه نتونه تو ارتباط معنوی خودش با خداوند و با روابط سالم عاطفی نتونه خودشو تامین کنه، امکان این که نفس او رو به زمینه‌های غلط بندازه کاملا هست و نتیجه بلند مدتش هم این هستش که توی دنیا این آدم دوستان صادق خوب رو از دست خواهد داد. یعنی از کسانی تو زندگیش آسیب میبینه که اتفاقا خیلی براشون خدمت کرده بوده، بعد میپرسه چرا من اینجوری شدم، بعد بره ببینه کجا دل دیگران رو شکسته عمیقا و دچار آسیبشون کرده و این زمینه موجب شده که او خیلی از توفیقات معنوی و مادیش از دست داده. من میخوام اینجا مراقبت بکنیم نسبت به قیامت خودمون که این دل شکستنه گاهی اوقات همه اعمال خوب ما رو از بین میبره و چیزی برامون باقی نمیذاره.
متشکرم، توضیحات خیلی خوبی دادید. همچنان که شما میفهمید من فکر میکردم که خب عجب چه دلهای زیادی رو به واسطه صحبتهای نابجا شکستیم، نخواسته، واقعا نخواسته، و چه کار باید بکنیم حالا در به جبران این دلهایی که شکستیم. من از توضیحات شما متشکرم، هم انتخاب مطلب دل شکستن انتخاب بجا و شایسته بود. تشکر میکنم از توجه شما. اینکه خیلی خوب پیام ها و نیازی رو که در اونها موجود هست دریافتید و در برنامه اعمال کردید و هم توضیحات خیلی مناسب و مفیدی شنیدیم از شما. تشکر میکنم. الان فرصتی هست که با هم قرآن رو قرائت بکنیم. لطفاً باز بفرمایید قرآن کریم رو صفحه 255 که آیات پایانی، در واقع آیه پایانی سوره رعد هست و آیات آغازین از سوره مبارک ابراهیم. لطفاً توجه بفرمایید که بعد نکته قرآنی رو بشنویم.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقول الذين كفروا رس مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم به قرآن رو بشنویم. خب وارد سوره حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام شدیم که بهترین بت شکن تاریخ هست. در این سوره مبارک ویژگی های خاصی باید دقت بشه نسبت بهش تا اینکه همه ماها بت نفس خودمون رو بتونیم بشکنیم. خداوند می‌فرماید که مراقبت بکنید نسبت به اینکه مبادا دنیا رو انتخاب کنید و آخرت رو رها کنید. اون کسایی که دنیا رو انتخاب کردن و از آخرت غافل شدن راه رو گم کردن، ولی بدتر از اونها کسایی هستند که علاوه بر اینکه این اشتباهو کردن یه اشتباه دیگه هم دچار شدن. کسایی رو که آخرت رو انتخاب کردن دستشون میندازن، مسخرهشون میکنن و مانع از این میشن که اونها راه حق رو پیدا کنن. و دنبال همیشه بدی و کجی میگردن. اصلا هر چیز درستی رو بهشون نشون بدی سعی میکنن اون امر درست رو هم یه جوری مسخرش کنن، خرابش کنن که احساس بکنن خودشون دارن درست انجام میدن. خداوند میفرماید حواستون باشه اینا خیلی راه گم کردن، مبادا شما راه رو گم بکنید. و تأکید ویژه‌ای که در همین صفحه شریف بود تأکید به ایام الله بود. اجازه بدین یک بار دیگه عرض بکنیم که
فردا روز پنجشنبه اول ماه رجب هست و فردا شب شب آرزوها، شب لیلة الرقائد که تاکید ویژه شده به روزه گرفتن این روز، نماز ویژه‌ای که شب قرائت میشه و توفیقات ویژه‌ای که در این شب هست برای دعا کردن، همدیگر رو دعا بکنیم و همه مسلمان‌هایی رو که در عالم گرفتار هستن و ثواب قرائت این صفحه شریف رو هم هدیه بکنیم به همه مردم خوب مسلمان دنیا که گرفتار هست.
متشکرم. من تاکید میکنم اگر در برنامه فرصت نمیشه که ریز اعمال عبادی ماه رجب رو بگیم، در مفاتیح به طور مبسوط میتونیم پیدا کنیم. ما رو هم از دای خیرتون فراموش نفرمایید. در مورد دل شکستن، حالا اگه میخواین من پس رو تکمیل بفرمایید که بعد من سوالات رو بخونم.
بله، دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که شاید بعضی از دوستانمون الان که بحث ما رو شنیدن دنبال این میگردن که ببینن کیا دلشون رو شکستن، بعد بخوام مثلا حساب خودشون رو صاف کنن با اونا. من عرض میکنم مراقبت کنیم. وقتی که ما یه عیبی رو قراره بررسی کنیم، تو آینه این عیب باید عیب خودمون رو پیدا کنیم. یعنی من باید ببینم که احیانا من دل کیا رو شکستم. توصیه ویژه میکنیم، این یه توصیه اخلاقیه که انسان دانا کسیه که عیوب خودش او رو از پرداختن به عیوب دیگران باز بداره. اصلا اهل بیت گفتن خوش به حال این آدم، یعنی این آدم یه موقعیتی داره که میشه بهش قبطه خورد. این روحیه و این رویه رو اگه در خودمون ایجاد بکنیم، خوش به حالمون وقتی که معایب رو میشنویم فوری دنبال این باشیم. هر کسی که الان پای این گیرنده ها تونسته بحث دل نشکستن رو در حقیقت بشنوه، مراقبت بکنه ببینه احیانا دل چه کسانی رو شکسته و دقت نکرده بوده، دنبال این باشه که دل اونها رو به دست بیاره. این نکته اول. نکته دوم این که ما امروز مقداری بحث همسران رو مخصوصا نگفتیم، گرچه بسیاری از دل شکستن ها بین همسران رخ میده چون بیشترین و عمیق‌ترین رابطه عاطفی بین زوجین هستش. اما ظاهرا آقای رفیع زحمت کشیدن تو این هفته مقداری به این موضوع پرداختن، به این جهت من خیلی بحثو مطرح نکردم، ولی فقط این نکته رو تاکید میکنم که همون اندازه که آقایون میتونن با کم توجهیشون، کم حوصلگیشون دل زناشون رو بشکنن، زنها هم این امکان هستش که با کم توجهی به روحیات مردانه خدای نکرده موجب دل شکستن همسرانشون فراهم بشه.
متشکرم. فکر کنم فرصتی دارم که سوالات رو بخونم. اجازه میفرمایید دوستان، من بارها شماره رو اعلام کردم، باز هم اعلام کنم، خواهش میکنم زیرنویس هم بفرمایید که بله دوستان زحمت کشیدن زیرنویس کردن 20303. اظهار نظر بفرمایید، بحث دل شکستن و دل شکستگی رو هم سوالات رو مطرح بفرمایید تا انشالله هفته آینده مهمان ما پاسخگو باشن. سلام کردند و گفتن پدر من با اینکه آدم مؤمنی هم هست، اما میگه نوه دختری آدم نوه آدم حساب نمیشه. ما بهش میگیم بابا این حرف دوران جاهلیته، قبول نمیکنه. ما رو راهنمایی کنید که چطور ثابت کنیم این حرف غلطه.
من هم به این دوست خوبمون عرض سلام میکنم. این دقیقاً جزء موارد دل شکستن اتفاقا، یعنی اینکه گاهی اوقات پدر بزرگا و مادر بزرگا بین نوه هاشون تبعیض قائل میشن، یعنی نوه پسری رو احیانا به نوه دختری ترجیح میدن. بله، این دقیقاً عقیده جاهلیه، یعنی توی جاهلیت هستش که پسراشون رو بچه خودشون میدونستن، هم توی بحث ارث هم توی بحث فامیلی که باقی میمونه، و نوه های دختری رو فراموش میکردن. اما برای اینکه بتونید اثبات بکنید دو تا کار انجام بدید. یکی اینکه کاری بکنید نوه هاتون در حقیقت این نوه های این پدر بزرگ بهش بیشتر احترام بگذارن و محبت کنن، جای خودشون رو به صورت صحیح باز بکنه، به جای اینکه ما بخوایم با امر و دستور این کارو بکنیم. دومیش این که در حقیقت این نگاه اهل بیت رو تو خودمون تقویت کنیم و گاهی اوقات بگیم و شکر کنیم، خدا رو شکر که نسل و ذریه خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو که نگین عالم هستیه و عزیزترین وجود عالم هستش، نسل او رو از طریق نوه های دختریش قرار داده. خدا رو شاکریم و افتخار میکنیم به این موضوع.
سلام و خدا قوت میگم به شما. من نوجوانی 17 سال و نیمه هستم. با توجه به کتاب اسلام و تعلیم و تربیت در صفحه 371 با عنوان نقش ازدواج به موقع در تربیت جنسی که این وقت در دوره دبیرستان و دانشگاه تعیین شده و با توجه به اینکه نباید فاصله بلوغ و ازدواج به تأخیر بیفتد، من قصد ازدواج با دختر داییم را دارم و این خواسته ما دو طرف است. حال سوال من این است که چرا به خاطر عرف جامعه باید از این نعمت هر دو دور بمانیم؟ مرا راهنمایی کنید، خیلی ممنون.
خب من تشکر میکنم از این برادر خوبمون که اینقدر دقیق مطالعه کرده.
بله، با ذکر صفحه.
بله، این خیلی خوبه که ما در حقیقت سعی کنیم اسلام رو اونجوری که هست بفهمیم و در موردش فکر بکنیم.
اما اجازه بدین اول به این دوست خوبمون یه نکته بگم، اونم این هستش که وقتی که شما میگید که به دختر داییتون علاقه دارید، آیا علت این که میخواید ازدواج بکنید این علاقه یه که قبلا پیش اومده یا علتش دستور اسلامه؟ ببینید گاهی اوقات خواسته دل من چون با خواسته اسلام هماهنگه و میگم آفرین اسلام، ولی وقتی خواسته خدا و دین با خواسته دل من نخونه میگم نه این یکیش که قبول ندارم. دقت کنیم، ما بندگیمون به قول امام رضا علیه السلام الاسلام و هو تسلیم، اسلام یعنی اینکه من در بس خدای هر چی که تو بگی قبول میکنم. خب حالا شما گفتید که خداوند از ما خواسته که در آغازین دوره در حقیقت دوره جوانی ازدواج کنیم، درسته؟ و تأکید خیلی ویژه‌ای هم داریم. همه این روایت رو شنیدن، کسی که ازدواج بکنه نصف دینش حفظ میشه، بره دنبال نصف دیگه دینش، یعنی اینقدر جایگاه جدی داره تو تربیت دینی و توی هویت‌یابی. اما در روایت داریم جوانی که در جوانیش در آغاز جوانیش ازدواج کنه دو سوم دینش حفظ میشه، یعنی نمرش خیلی بالاتره. خب اینا همه درست، اما سوال میکنیم آیا خانواده شما این آمادگی رو داره؟ آیا پدر و مادر شما یعنی مراقبت نسبت به این مسئله هم داشته باشید؟ ما توی خلا قرار نیست زندگی بکنیم، ما قراره توی این جامعه زندگی کنیم. پس شرایط رو حتما ببینید. آیا شما که 17 سال و نیمتون هست آیا تدبیر اقتصادی یک خانواده رو میتونید به عهده بگیرید؟ اگر میتونید بسم الله. آیا به بلوغ عاطفی رسیدید؟ یعنی وابستگی عاطفی به مادر، به پدر، به دوست، به بازی کامپیوتری، به نمیدونم مدرسه، به چیز خاصی دارید که اگر اون ازتون بگیرن دنیا براتون زیر رو بشه؟ اگر هنوز بلوغ عاطفی نرسیدید، یعنی هنوز شما بلوغ زوجیت ندارید، چون یه بلوغ جنسی داریم یه بلوغ زوجیت. بلوغ جنسی یکی از اقسامه، یکی از اجزاء بلوغ زوجیته. برای اینکه ازدواج بکنید شما باید به یک رسیدگی، به یه پختگی برسید. به خاطر همینم اسلام روی بحث بلوغ جنسی تاکیدش اینه که مدیریت غریزه جنسی رو یاد بگیر. ازدواج یکی از بهترین مهارت هاشه، اما معنیش این نیستش که شما اگر که به بلوغ جنسی رسیدی حتما بلافاصله بعد ازدواج کنی، و مابقی بلوغ رو هم به دست بیار. بلوغ اقتصادی، بلوغ عقلی، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی. میزان مسئولیت پذیری شما چقدره؟ چقدر حاضر هستی در حقیقت برای اینکه بتونیم کارهایی رو که انجام میدی مسئولیت کارها رو بپذیری؟ اگر اشتباه کردی شجاعت اعتراف رو داشته باشی. اگر به این بلوغ ها نزدیک شدی، نمیخوایم به اندازه یه مرد 40 ساله این قدرت رو داشته باشی، اما شمایی که 17 سال و نیمت هست، شما اگر به اندازه یک مرد 25 ساله عقل اقتصادی داری، عقل خانوادگی و اجتماعی داره، بله ازدواج حق شماست و هر کسی جلوی این حق رو بگیره اشتباه کرده و در حق شما ظلم کرده، درست؟ این یه نکته. نکته دوم، شما و دختر داییتون که به هم دیگه علاقه دارید، لازمش ببینید که از همون شیوهی که همیشه عرض کردیم استفاده بکنید. یه واسطه یه عاقل خداترس دلسوز از اقوام و بستگان نزدیکتون پیدا بکنید، ترجیحاً شما، چون شما خواستگارید دیگه. شما باهاشون صحبت بکنید، بگید که نظر ایشون هم مثبت هستش و از او بخواید که بیاد و پدر و مادر شما به پدر و مادر ایشون رو راضی بکنه، یعنی این زمینه رو فراهم بکنید. ولی شما هم از خودت باید یه قدرت و قوتی نشون بدی که دیگران هم بتونن به شما اعتماد بکنن. شاید دو سه سالی شما عقد کرده بمونید، بعدن وارد یک زندگی مشترک کامل بشید، ولی این امکان هست. اجازه بدین همینجا یه نکته به پدر و مادر بگم. همه پدرها و مادرای خوبی که برنامه سمت خدا رو میبینن قطعا زندگیشون رو سمت خدا تنظیم کردن، درست؟ اما گاهی اوقات ماها دلمون میخواد صورت مسئله رو پاک کنیم تا اینجور جوابا رو نشنویم. باور کنید پدر و مادرهای خوب که سن بلوغ جنسی توی بچه هاتون 3 سال پایین تر اومده و بلوغ جنسی بچه ها خیلی زود رخ میده، شما ترجیح میدید دلتون و چشمتون رو ببندید نسبت به اینکه بچه‌تون نسبت به جنس مخالف انگیزه و علاقه خیلی شدیدی پیدا کرده، تو فضاهای غلط احیانا ارتباط عاطفی برقرار میکنه، و ترجیح میدید که اینها رو جزء حالت عادی جوانی ببینید. این بیماری ها و آسیب هایی که متاسفانه رایج شایع شده، مثل سرماخوردگی تو فصل زمستون، همه چیز میگن لابد تو زمستون آدم همه باید سرما بخورن. نه، سرماخوردگی نشون دهنده اینه که مقاومت بدن پایینه و من در مقابل این آسیب سرمایی که وجود داره نتونستم از خودم محافظت بکنم، سرماخوردگی خوب میشه، اما بعضی از مشکلات اخلاقی هرگز خوب نمیشه و تا آخر عمر خیلی از آسیبهاش باقی میمونه، حتی اگر فرد توبه بکنه. پس دقت بکنیم، روز قیامت ما باید جواب بدیم بابت اینکه امانت خدا که بچه هامون هستن در قبالشون چجوری تدبیر کردیم. اگر بچه من به این موقعیت رسیده که میتونه حد اقلهایی رو برای یک زندگی داشته باشه، من از او حمایت باید بکنم و زمینه ازدواجش فراهم کنم، و الا هر گناهی که او میکنه توی پروندهش قطعا ثبت میشه و عیناً کپی رایت میشه تو پرونده پدر و مادر. و اون کسانی که حالا امکان داره عمه باشه، خاله، دایی، عمو، کسانی که اطراف هستن، حرفشون، کلامشون، رفتارشون مؤثره و میگن به ما چه مربوطه، ولش کن، خودشون میدونن. ما نمیگیم مداخله کردن، ما میگیم دلسوزی کردن. من معتقدم توی خانواده ها و فامیل متاسفانه دلسوزی ها کم شده نسبت به ازدواج. همه تلقیشون به این هستش که ما چیکار داریم، ولش کن، خودشون میدونن. این بدترین حالته، این یه جور بیتفاوتی و بیغیرتی دینیه. به خاطر همین گناه ها تو جامعه متاسفانه سکه رایج داره میشه و این خطریه که همه ماها رو میتونه دامنگیر باشه.
متشکرم. اینو به صورت پست الکترونیک برای ما فرسته و خواهش میکنم که آدرس پست الکترونیک برنامه رو هم دوستانمون زیرنویس بکنن، از راه های ارتباطی ماست. گفتن که سلام، دختری 23 ساله هستم. حدود 3 سال پیش با عنایت خداوند به دین گرایش پیدا کردم و راه حل تمام مشکلاتم به خصوص در زندگی را در آن دیدم. اکنون می‌خواهم زندگی جدیدی بر اساس دینم بسازم. دین را بیشتر بفهمم و بشناسم و عمل کنم تا در آینده فرزندانم مثل من دین‌گریز نشوند. معماری خواندم ولی علاقه‌مند به تحصیل در حوزه هستم و ازدواج با یک روحانی واقعی، کسی که دغدغه خداجویی داشته باشد. پدرم نه حوزه را قبول دارد، نه روحانیت را و نه چیزهای دیگر. همیشه آرزویش تحصیلات درخشان من و خواهرم است که تنها فرزندانش هستیم و می‌خواهد که عاقبت ما با تحصیلات عالیه باشد. جلوی من را نمی‌گیرد ولی با رفتن من به حوزه همواره غصه خواهد خورد. صحبت با او بی نتیجه است. او تفکرات من را به هیچ وجه قبول ندارد. مرجع او صدای آمریکا و بی بی سی است. من چه کار کنم؟ یا باید دل پدرم را بشکنم، همین بحث امروز ما، یا راه او را بروم که می دانم من تازه راه یافته را سست می کند. می دانم ملاک حوزه نیست ولی من برای استوار شدن پایه های ایمانم با آن نیاز دارم، هم به علمش و هم به محیطش. لطفا مرا راه نمایی کنید.
سلام خدا به این خواهر خوبمون که راه خودش رو از بین ظلمت‌های متراکم به سمت نور خدا پیدا کرده، و سلام خدا به همه اون کسانی که این مسیر رو با تمام سختی‌هاش دارن طی می‌کنن، که قطعا دعای امام زمان شامل حالشون خواهد شد. اما ایشون چیکار کنه که هم دل نشکنه، همین که راه درست رو پیدا کنه؟ بهترین راه حل، راه حلیه که امام صادق علیه السلام دادن تو اینجور موارد. هر موقع والدینتون با راه خدا مخالفت کردن، یه فرمول ساده داره: احترام و محبت رو چند برابر کنید. نه به خاطر اینکه حرفتون رو گوش بدن، نه به خاطر اینکه اصطلاحا کارچاق کنی و کنید، نه، همون اصطلاح همیشگیمون قربتن الله اونلی گاد، فقط برای رضای خدا. چون خداوند از محبت کردن و احسان کردن و احترام کردن به پدر و مادر در حقیقت بیشترین ویژگی که از بنده بعد از عبادت خودش خواسته همینه، احسان به والدین. نظر عنایت خداوند و کل ملکوت به سمت کسیه که مراقب پدر و مادرشه که دلشون رو نشکنه. اما وقتی اینا رسیدن به تقاطع خدا، یعنی پدر و مادر میگن از چراغ قرمز خدا عبور کن، بیدینی رو جزء زندگی قرار بده و او نمیتونه، اینجا احترامو چند برابر کنید، چون خدا با این ویژگی به شما عزت بیشتر میده و توفیق. گاهی یرزق من حیث لا یحتسب، چون فرمول قرآن، این فرمول رو اگر هممون یاد بگیریم، هر کسی که تقوا بورزه، یعنی مراقبت کنه که دچار گناه نشه، خدا میگه اینکه در مقابل پدرت صداتو بلند کنی، در مقابل مادرت صداتو بلند کنی، بهشون بی احترامی کنی، حق نداری حتی به خاطر خدا، ولی حق داری که راه خدا رو بری با تمام وجود. به خاطر همین احترام رو بیشتر بکن، اما راه خدا رو برو. یعنی اگر میدونی که ضروریه و لازمه و راهی جز این نداری برای اینکه با معارف دینیت عمیقا آشناشی، باید بری حوزه، برو حوزه علمیه، اصلا شکم روش نکن. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، به خدا توکل کن و برو جلو. ولی در قبال این هر یک روزی که حوزه بیشتر میری بیشتر به پدرت احترام بگذار. اگه تا قبل از این فقط به پدرت سلام میکردی، حالا بعد از سلام یه ابراز محبت جدی داشته باش. اگر ابراز محبت میکردی، حالا دستش هم ببوس. اگر دستش رو میبوسیدی، حالا دیگه مراقبت بکن جایی که میشینه مبادا سختی یا ناراحتی داشته باشه. اینقدر مراقبت هات بیشتر بشه که خداوند در حقیقت این مکانیزمی که تو عالم هستی هست که شما وقتی که با خدا مرتبط بشی، ارتباط خودتو با خدا داری اصلاح میکنی. به خاطر خدا رابطتو با پدر درست کردی. خداوند فرمود هر کسی که رابطه میان خودش و من رو اصلاح کنه، من رابطه میان او و همه خلق رو اصلاح میکنه. تو رابطتو با خدا درست کن، خدا تو رو عزیزترین فرزند این خانواده خواهد کرد. گرچه اوائلش کلمات بدی خواهی شنید، قهر میکنن، خیلی از حقوق عادی تو ازت میگیرن، ولی در قبال هر بد رفتاری و بد گفتاری در شما چیزی اضافه نشه الا محبت و احترام. کار سختیه ولی فوق‌العاده سوخت جته اصطلاحا. این قدرت رو بالا میبره. پس افزایش محبت و احترام، ماجرای اون پسر مسیحی که مادرش مسیحیه، مسلمان شده، دیدار امام صادق علیه السلام میرسه، از حضرت سوال میکنه که مادرم به دین من نیست، من چیکار باید بکنم؟ حضرت میگن احترامش بکن و محبت. وقتی که برمیگرده بیشتر محبت میکنه. مادر تعجب میکنه، میگه تو که تا حالا مثلا خیلی با من گرم نمیگرفتی چون من به دین دیگه‌ای بودم. میگه بخاطر اینکه رهبر دین من گفته. میگه رهبر تو یا باید پیغمبر باشه یا پیامبرزاده. میگه او امام، پیامبر نیست. میگه من میخوام به دین تو در بیام. دین تو دین زیباییه. با رفتارمون کونو دعات الناس به غیر السنت کن. رفتارت رو روز به روز بهتر و خدایی تر بکن که قطعا خداوند در دنیا و آخرت به تو عزت خواهد داد.
متشکرم. دیگه فرصت نیست که من سوال بخونم. دو دقیقه که تا پایین برنامه فرصت هست، خواهش میکنم جمع‌بندی بفرمایید.
من اجازه میخوام اینجا دقت بکنیم نسبت به این که گاهی اوقات دل شکستن ها به واسطه این هستش که ما بعضی چیزها رو برای خودمون عادی کردیم. گاهی خودم بخاطر اینکه طرف مقابلمون رو نمیشناسیم. همون اصطلاحی که به غلط خیلی رایجه براشون میگن ما با همدیگه تفاهم نداریم. من میخوام بگم که اصلا تلاش کردید برای اینکه همدیگه رو بفهمید؟ من وقتی که میخوام به دیگری محبت بکنم، تو محبت کردن جوری محبت میکنم که طرف مقابلمو تخریب میکنم. مثلا یه آدمی که خیلی پول داره، بدون اینکه بخواد پولشو به رخ بکشه، گاهی اوقات انقدر هدیه های گرون برای دیگران میگیره که توان ندارن به همون اندازه براش جبران بکنن، که از همین طریق اونا رو تحقیر کرده. شما به اندازه‌ای که او نیاز داره و میتونه و براش لذت بخشه این امکان رو فراهم بکن. توی قاعده دل نشکستن، مهمترین چیزی که میتونه به ما خیلی کمک بکنه اینی که ما مدام مراعات دل طرف مقابل بکنیم. چه امکان پذیره؟ فرمول ساده‌ای داره. خودتون رو جای طرف مقابل قرار بدید. وقتی خودتون رو در جایگاه او قرار بدید، حالا میتونید حالش رو بفهمید. همه را فهمیدن، همه را بخشیدن.
همه بخشیدن. خیلی
بهترین راه حله.
واقعا ممنونم. امروز بحثای خیلی خیلی خوبی رو پیش آوردید، پیش کشید و توضیح دادید. من تشکر میکنم. مثل همیشه 20303 منتظر سوالات و پیشنهادات شما هستیم. ماه رجب ماه بسیار خوبی است برای بازگشت به سمت خداوند. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خدا نگهدار.
خداوند، آنان که به ابلیس و غیر اقتدا کردند، بنده را از توان و قدرت غیر از تو می ترسانند و جهت نگاه و چشمها را به راهی غیر از راه تو می کشانند تا هدف همان شود که رانده شده از درگاهت می خواهد و در پیان است، گمراهی. و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته، از خیش میپرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس، و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ، و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه می شود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس، و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راه نما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.